با ماشین، با ماشین داداش همین مرحوم شهید حسن، حاجی مهدی آقا که خود شهید حسن اول می‌داشت، اینا رو می آوردیم اینجا و گاهی من گاهی داداششون مرحوم محمد آقا، اینا شریکای فدایی بودن، حزب توده‌ای بودن، مذهبی هم بودن، مذهبی داغ هم بودن، نماز شب خون هم ما داشتیم توشون، همه تیپ آدم بودن که حتی عموها و اینا با اینا بحث میکردن تو مسائل توحید.
از روزی که ما به دستور امام سرباز بودیم، پادگان رو ترک کردیم اومدیم، قبل از ما هم چند نفر از دوستان تهرانی که ما در دوره آموزشی سربازی با هم آشنا شده بودیم که برادرای جهادی خوبی بودند، ما که وارد شدیم دیدیم اینا هم تو خونه حسن آقای هم، تو خونه پدر حسن آقا به اسلام، و سربازی فرار کردن اومدن اونجایند و تنها نقطه امنی که سربازها میتونستن بمانند و نیروی به اصطلاح جاندارمری اون روز جرأت نکنه بیاد، تنها نقطه خونه پدری حسن آقا بود دیگه، وگر نه جای دیگه مثلا اگر دستشون به سربازی میرسی او رو بازداشت میکردن.
افسران وظیفه رو میآوردن اینجا، اینا در داخل کوههایی بود که خود من هم یکی دو مورد حضور داشتم در این قضیه، در داخل کوها جوانای منطقه رو جمع می‌کردن، اونجا آموزش نظامی می‌دادن و ورزش‌ها و رزم‌های شبانه و روزانه‌ای داشتن.
اگر هم قرار بود که سربازی رو هم به سلامت به وطنش برسونن، حتی مناطق دوردست مثل گیلان، مثل رشت، باز هم این حسن آقا بود که تدارک می‌دید با چه امکانی مثلا این جوان فراری رو که نقط اولین جای پناهگاهش و مقر امن استقرارش خانه حسن آقا بود رو تدارک ببینن، مثلا به طریق امن برسونن مثلا به رشت، برسونن به تهران، برسونن به موتنش.
مسیر امنی نبود از راه بیرجند به قاین، به گناباد و مشهد، چرا؟ چون اینجا پادگان بود، ولی راه امن از اینجا به تایباد اینا رو میبردیم، مثلا با موتور 3 نفر سوار میکردیم یا واند میبردیم تایباد، امن بود. از تایباد هم امن بود به مشهد، چرا؟ چون پادگانی نبود که مثلا بگن فراریه، کنترل نمیکردن، در این راه کنترل میکردن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت میکنیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره است که واتساپ روش نصب هست و شما میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. موضوع بحث ما سالهای 56 و 57 هست که منتهی میشه به پیروزی انقلاب اسلامی و محمد حسن موهبتی یک جوان 25-26 سال است، در اوج مبارزات انقلابی خودش هست. عرض کردم که در این سالها سازماندهی تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی و همینطور فرار سربازان از پادگانها دو تا فعالیت بسیار مهم محمد حسن موهبتی و همراهانشان بوده. یک ماجرای خیلی بارز دیگه هم در سال 57 اتفاق میفته. شاه بنا بوده که سفری داشته باشه به بیرجند، تاق نصرتی فراهم کرده بودن برای استقبال از شاه. محمد حسن موهبتی به همراه برخی از همراهانشان که جناب آقای محمد علی موهبتی پسرعموی محمد حسن موهبتی یکی از این همراهان بوده، برنامه ریزی میکنه و در یک شبی این تاق نصرت را با آتش میکشه. من دعوت میکنم که ماجرای این آتش زدن تاق نصرت را از زبان محمد علی موهبتی بشنوید که همراه با شهید محمد حسن موهبتی بوده در او شب.
ما اون موقع در بیرجند درس می‌خوندیم و خونه اجاره‌ای داشتیم. دیدم که خدا رحمت کنه حسن آقا، شهید حسن آقا، داره وسایلشو داره جمع میکنه، وسایل خونشو. مرحوم پدرم ماشینی داشتیم، ماشین وانسبار تویوتایی. این ماشین وانسبار رو حسن آقا برد و وسایلشو داره میرن بار میزنه. من البته با توجه به که از قبل یه جورایی متوجه شده بودم که اینا میخوان یه بسا تاق نصرت رو آتیش بزنن، بو بردم که این کار رو الان میخوان انجام بدم. من هنوز کسی به من چیزی هم نگفته بود، اطلاعاتی نداشت. وسایلی که بار زدن، من دیدم که یه گالون خالی هم برداشت، من اصلا آقا یک کاسه نیکلی اینم برداشت و داره یک، ما بهش میگیم شمتوک، حالا شما گلوله آتشین به اصطلاح لحاظه، یه گلوله آتشین هم داره درست میکنه، یه گلوله فهم. دیگه من قطعی میدونستم که دیگه دارن کار میخوان انجام بدن. مرحوم حسن آقا وسایلو که باز زد و کار رو آماده کرد، منم سوار کرد، سوار ماشین، من و ایشون راه افتادیم، رفتیم پمپ بنزین، ماشین رو بنزین زد، 20 لیتر بنزین کرد و آمدیم بیرون. وقتی آمدیم بیرون ماشین رو پارک کرد و موضوع رو به من گفت، گفت که میخوام تصمیم چین کار دیم. هستی شما یا نه؟ منم تقریبا جوان 17 ساله بودم، خیلی برای چنین موضوعی شاید کار سنگینی بود و سختی، علاوه یعنی از جایی که خیلی من به مرحوم حسن آقا علاقه من بودم و ایشون هم میدونست که من خیلی بهش علاقه دارم، گفتم هستم. ساعت 10 شب بود که ما رفتیم در محل که تاق نصرت در اونجا بسا ساخته شده بود مستقر شدیم. حدود فکر کنم 1.5 ساعت تا 2 ساعت ما داخل این ماشین نشسته بودیم و فقط اطراف رو داشتیم بررسی میکردیم که وضعیت رو ببینیم چه سبکیست. اونجا یه بانک ملی بود که چراغاش روشن بود، هنوز هم بانک ملی هست. مرحوم حسن آقا مو گفت که حواست به داخل بانک باشه ببینیم اونجا رفت آمد چیزی هست یا نیست. خوشبختانه برقا روشن بود ولی رفت آمد چیزی نبود. یکی دو مرتبه یه ژیانی بود، ماشین ژیان اون موقع، این رفت آمد داشت. مرحوم حسن آقا من گفت این ساواکی است، الله یاری نامی بود که ساواکی بود، گفت این اون، حواست به این باشه، به این ماشین ژیان. دو مرتبه این یه گردشی تو منطقه انجام داد. بعد از همه این چیزایی که انجام شد، خلاص ساعت فکر کنم 12:01 به نصف شب شد، دیگه رفت آمد خیلی کم شد. منطقه به اصطلاح که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم شیب داشت، شیب به اصطلاح تندی بود. مرحوم حسن آقا پیاده شد و 20 لیتر رو ریخت پای سر ستون تاق نصرت و همون گالون رو همونجا گذاشت. من وظیفه‌م این بود که ماشین رو که از زیر تاق نصرت رد میکنیم، این گلوله آتشین رو روشنش بکنم، بندازم روی گالون بنزین رو. به محض اینکه کبریت رو زدم، این گلوله بنزین بود، حواس ما اصلا نبود که بابای بنزین و گلوله آتیش گرفت، دستای ما آتیش گرفت، گلوله دستم افتاد جلوی پا، جلوی پای ماشین، جلوی پای ماشین شروع کرد با آتیش گرفتن. من گلوله آتیش رو به هر چیزی بود برداشتم و پرتاب کردم به طرف ستون به اصطلاح این تاق نصرت. نخورد بش. نخورد و چون شیب داشت این گلوله آتشی همچی گلگل کنن به سمت پایین داشت میرفت و ماشین رو ایشون نگه داشت. من آمدم پایین، مجددن دستان رو بته سوخته بود، مجددن گلوله رو با هم وجود که روشن بود برداشتم، بازم نخورد. ایشون دیگه عصبانی شد، خیلی ناراحت ترمز دست قشنگ یادم کشید ماشین رو آمد پایین، خودش برداشت و زد به این چی که آتش دیگه فوران کرد. به سوار ماشین شدیم، استارت میزنیم، ماشین روشن نمیشه دیگه. اونجا هم که دیگه خودتون میدین ثانیه دیگه اصلا عجیب، چون سرازیری بود، در سرازیری خلاصه روشن شد و یا علی ما رفتیم دیگه. این خود این باعث شد که شاه که دیگه کلا سفرش کنسل شد به خراسان جنوبی.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان سر به شهید جوان، در غ غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 عصر از رادیو دری. پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه با میانجیگری عمان در شهر روم ایتالیا آغاز شد. بامداد امروز سید عباس عراقچی در صدر هیئت سیاسی متشکل از کارشناسان حقوقی، سیاسی و متخصص در امور بانکی و مالی با روم سفر کرد تا پنجمین دور از گفتگوهای غیر مستقیم را با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا از سر بگیرد. در همین حال عراقچی دیشب در یک برنامه در تلویزیون ایران گفت: ما از حقوق خود عقب نشینی نخواهیم کرد. برنامه هسته‌ای ما از جمله غنی‌سازی باید ادامه پیدا کند، اما در این حال آمادگی داریم اقدامات اعتمادساز و شفافیت آفرین را اتخاذ کنیم و نظارت‌های گسترده‌تری را نیز بپذیریم، چرا که ما از ماهیت صلح‌آمیز برنامه خود اطمینان داریم. عراقچی تأکید کرد که ایران هیچگاه نیت تولید سلاح هسته‌ای نداشته است.
اگر ما نیت سلاح هسته‌ای داشتیم تا حالا انجام داده بودیم، چون تواناییشو داریم ولی اراده‌شو نداریم به دلیل اینکه فتوای مقام معظم رهبری وجود داره مبنی بر حرمت این سلاح‌ها و از اون مهمتر در دکترین‌های امنیتی و دکترین‌های هسته‌ای ما جایگاهی برای سلاح هسته‌ای قائل نیستیم، به دلایلی که حالا بحث‌های ژئوپلیتیک و بحث‌های خودشو داره. اما در عمل ما ثابت کردیم که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما برای خاطر غنی‌سازی ما رو تحریم کردند و ما سالها تحریم رو تحمل کردیم ولی به سمت سلاح نرفتیم. ما رو به شورای امنیت کشوندن، تحت فصل 7 قطعنامه صادر کردن ولی ما به سمت سلاح هسته‌ای نرفتیم. دانشمندان ما رو ترور کردن، در مراکز تحصیلات در مراکز هسته‌ای ما خرابکاری کردن، انفجار صورت دادن ولی ما به سمت سلاح نرفتیم. بعد اومدیم مذاکره کردیم برای اینکه می‌خواستیم حق خودمون رو برای استفاده صلح‌آمیز تثبیت بکنیم. مذاکره کردیم، در مذاکره به توافق رسیدیم، از اون توافق هم خارج شدن، تحریم‌های خودشون رو مجدد تحمیل کردن، باز هم ما سراغ سلاح هسته‌ای نرفتیم.
اما دقایقی قبل سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مواضع متناقض آمریکایی‌ها در ابتدای گفتگو به طور صریح و جدی با طرف مقابل مطرح خواهد شد. اسماعیل بخایی گفت هیئت ایران با جدیت و قاطعیت مواضع به حق ایران در خصوص بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را مطرح خواهد کرد.
دور پنجم در واقع ادامه روندی است که از فکر می‌کنم 23 فروردین در مسقط شروع شد، بنابراین از این حیث ادامه یک فرایند هست. در این حال طبیعی است که هر دور از مذاکرات حساسیت‌ها و مختصات خاص خودش رو داشته باشه، به ویژه با توجه به مواضع ضد و نقیض و متناقضی که در این یک هفته از طرف مقام‌های مختلف آمریکایی شنیدیم، همینطور با توجه به دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، طبیعی است که این مباحث حتما در ابتدای گفتگوهای غیر مستقیم به صورت خیلی صریح و جدی با طرف مقابل مطرح خواهد شد. قاعدتا ما باید ببینیم که در اتاق مذاکرات چه بحث‌هایی از طرف مقابل مطرح خواهد شد و متناسب با اون وضعمون رو به پیش خواهیم برد ان شاء الله. طبیعی است و این رو من باید تأکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با جدیت و قاطعیت مواضع به حق کشورمون رو در رابطه با بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و همینطور خاتمه تحریم‌های ظالمانه مطرح خواهند کرد و با جدیت به پیش خواهند برد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از خدمات جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلامت، آموزش و اشتغال پناهندگان قدردانی کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران که برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان جهانی صحت و ژنو رفته است، در حاشیه این اجلاس با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار و گفتگو کرد. گراندی در این دیدار خدمات جمهوری اسلامی ایران با پناهندگان در حوزه‌های مختلف بهداشت، سلامت، آموزش و اشتغال را برغم تحریم‌ها و برخی مشکلات اقتصادی بسیار ارزشمند و قابل قدر خواند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم در این دیدار تاکید کرد حفظ سلامت پناهندگان یک مسئولیت بین‌المللی است که البته نباید فقط متوجه کشور میزبان باشد. ظفرقندی افزود باید روش‌های مناسب مالی و عملیاتی در سطح جهان برای کشورهای میزبان پناهندگان به ویژه ایران طراحی و تقویت شود. بر اساس این گزارش، فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است در آینده نزدیک به تهران سفر کند. 78مین اجلاس جهانی سالیانه سازمان جهانی صحت با شعار جهان برای سلامت در ژنو در حال برگزاری است. مسئولان محلی در ولایت پنجشیر میگویند در سال جاری کار ساخت بیش از 120 پروژه انکشافی در این ولایت راه اندازی شده که شماری از این پروژه ها تکمیل شده است و کار روی تعداد دیگری از این پروژه ها نیز ادامه دارد. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
در سال روان خورشیدی بیش از 100 پروژه به هدف بازسازی و ایجاد اشتغال در ولایت پنجشیر راه اندازی گردیده است. مسئولان محلی ولایت پنجشیر میگویند طی سال جاری کار ساخت بیش از 120 پروژه انکشافی در این ولایت راه اندازی گردیده که شمار از این پروژه ها تکمیل و در شمار دیگری آن کار جریان دارد. این پروژه ها شامل چکدم ها، تأمین آب آشامیدنی، ساخت جاده‌های روستایی، تحکیم سواحل دریا، کانال‌های زراعتی میباشد که در این ولایت تطبیق می‌گردد. مولوی فضل باری، نوبهار رئیس اقتصاد این ولایت میگوید تلاش دارند تا سایر مؤسسات و نهادهای امدادرسان را نیز تشویق کنند تا به هدف بازسازی و ایجاد کار و اشتغال برنامه‌های عمرانی را در این ولایت را اندازی کنند. نوبهار.
در حدود بیشتر از 120 پروژه عملا پروژه ما زیر کار است و تعدادش است که هنوز کارش آغاز نشده، منطقه تر و دیزاینش تکمیل است. این پروژه در بخش شبکه‌های آبرسانی است، کانال‌های زراعتی است، سرک‌های روستایی است، دیوارهای تحکیم سواحل دریا و راه هاست.
همچنان ملا عبدالرحمت ولسوالی در میگوید امارت اسلامی برنامه دارد تا برای جوانان ایجاد کار نمودوانه ها را در بستهای خالی جذب نماید.
مقامات ولایت پنجشیر لله الحمد جوانان را تشویق به صفوف اردوی ملی و صفوف پلیس ملی تشویق میکنند و در آینده هم به جوانان وعده داده شده ان شاء الله که از طرف مقامات ولایت و از طرف مقامات ولسوالی که برشان بستهای خالی باشد جابجا شوند.
به هر حال مردم تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت را باعث بازسازی روستاها و ایجاد کار برای جمعیت بیکار در این ولایت می دانند. پهلوان شجاعی و رحمان الدین دو تن از جوانان پنجشیر که در پروژه های انکشافی عملا کار می کنند خواهان افزایش پروژه ها گردیده، می گویند که مردم می توانند حداقل یک لقمه نان از این طریق به دست بیاورند.
در حدود 50 چند نفر از جوانان منطقه برشان زمینه کار مساعد شد، تقریبا یک
12 نفر خورما مزی برنامه مسافی شدن.
میم از صد کار قدر در ولسوالیا و دهی ولسوالیا دوردست به حساب که بیان همکاری کنن، مردم خوش می باشن، وطنشان آباد می شود و هم به حساب اکید اقتصاد مردم هم به حساب بالا می رود.
مردم در وضعیت خوب اقتصادی قرار نداشته، خواهان ایجاد کار و اشتغال هستند و از پروژه های عمرانی و زیربنایی که راه اندازی گردد حمایت می کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 7:14:50. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزومندیم. دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه های رادیو دری، اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می شود. مدت این برنامه 30 دقیقه است.
افغانستان خواهش ساختن
شده. سیاسی مختلف بیاید
در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار
بیماشه آقای
جنگ فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. باز هم در جمعه دیگر این افتخار را داریم که این ساعت خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، که در این برنامه طبق معمول نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم دوستان به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر امیرخان متقی به تهران، تأکید بر گسترش همکاری‌های نفتی و گازی میان تهران کابل. و نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران دیداری داشت با سرپرست وزارت خارجه طالبان آقای متقی، که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران به رایزنی پرداختند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته در این دیدار آقای پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرده و گفته که کشورش آماده گسترش روابط در همه زمینه هاست و همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی هم تأکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم با اشاره بر روابط مثبت دو کشور، توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجرین را خواستار شد. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیداری داشت با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه تاکید کرد که دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. آقای عراقچی روابط ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجران افغانستان باید تدریجی و با عزت باشد و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجران افغانستان فراهم خواهد کرد. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 14 مجمع گفتگوی تهران گفت افغانستان امروز وارد مرحله جدید از حیات سیاسی خود شده و می تواند به عنوان چهارراه تجاری و ترانزیت در منطقه نقشی مثبت ایفا کند. آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران که با حضور رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر مقامات ایرانی و همچنین 200 هیئت خارجی از 53 کشور جهان برگزار شد، با قدردانی از برگزار کنندگان این مجمع گفت جهان امروز جهانی متشنج است و نظم بین المللی با چالش‌های جدی مواجه شده است. آقای متقی در خصوص تلاش افغانستان برای گسترش روابط با کشورهای منطقه هم گفت
ما عالی در حالت قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم پیلا ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 3 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات، پیش همینطور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه، به کشورهای همسایه دیگر، امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه.
آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران تاکید کرد که افغانستان سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته و در این حالت کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
شما میدانید که برای افغانستان خداوند متعال جغرافیا داده که قلب آسیا هست و بسیاری از کشورهای منطقه اگر در افغانستان آرامه باشه و امنیت باشه، همکاری باشه، از موجودیت آرامی که در افغانستان هست بسیار استفاده کرده میتونه. ما در عرصه مثلا اتصال شمال و جنوب، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بسیار یک رای کوتاه سر افغانستان تیر میشه. ما در عرصه ترانزیت همکاری کرده میتانیم. افغانستان که قریب به 50 مشکلات امنیتی برای همه منطقه ایجاد کرده بود، ولی از خاطر اشغال کشورهای بزرگ یا قدرتهای بزرگ امروز که اونجا آرامش هست، یه به نفع منطقه و به نفع حتی به نفع جهان است. وقتی که ما سیاست متوازن در پیش گرفتیم و این همی حالت موجود به نفع همه همسایه و منطقه و فرامنطقه هست. طبعا اونها هم تشویق میشه که روابط خوبی با ما داشته باشه. ولی یک چیز خدمت شما عرض کنیم که افغانستان در نمی خصوصا در نمی چار دههای گذشته یا چار و نیم دهه از این سیاستی که متوازن نبود به خاطر خوشی یک قدرت یا یک کشور دشمنی با دیگه می کردن و بسیار مشکلات مواجه شدن. ولی دیگه قدرت ها یا کشورها هم که همین سیاست دنبال می کرد یا ایرا تقویه می کرد ور هم کدام پایده نبرد. این نمی فعلا که این همی چهار سال گذشته کدام تجربه به دست آمد، ما تانستیم که همین سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم.
یکی دیگر از موضوعاتی که امیرخان متقی به آن اشاره کرد در رابطه با حقابه هیرمند بود که گفت افغانستان رساندن آب هیرمند مطابق حقابه به سیستان و بلوچستان ایران را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می داند.
مثلا وقتی که خداوند رحم بکنه خشکسالی نباشه، هرچی آب که الله تعالی مهربانی می کنه می آید، آل شما شاید حال است بیش از یک ماه می شه تا امروز خواب جاری است به طرف ایران می آید. بعد از این هم کوشش مایی است و هدایت همی بود که کوشش شود که آب ضایع نشود. از ضایع شدن آب یعنی خوب تنظیم شود و و و و و و به خوبی برسه به طرف ایران.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنوید بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما این هفته وزیر معدن و پترولیوم حکومت طالبان هم سفری داشت به تهران. سید محمد عطابک وزیر سمت ایران در دیدار با ملا هدایت الله بدری وزیر معدن حکومت طالبان اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. آقای عطابک ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن هم تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه اندازی شهرک‌ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه گذاری‌های دو جانبه همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. ملا هدایت الله بدری وزیر معدن حکومت طالبان دیداری هم داشت با محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران. گسترش همکاری های نفتی و گازی و سیاست توسعه روابط با همسایگان در دیدار وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت معدن حکومت طالبان مورد تاکید قرار گرفت. آقای پاکنژاد وزیر نفت ایران با اشاره به توان عظیم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید میدان‌های نفتی و گازی اظهار داشت. ایران هم اکنون با توجه به نیاز افغانستان آماده همکاری همه‌جانبه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست. وزیر معدن حکومت طالبان هم با تاکید بر وجود 5 منطقه دارای ذخایر نفت و گاز در افغانستان و ضرورت انجام فعالیت‌های اکتشافی تصریح کرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از تجربه و تخصص کافی برای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز بالقوه و تازه کشف شده در افغانستان برخوردارند. خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته نمایشگاهی در مشهد مقدس برگزار شد، 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی و تجهیزات هتلداری و رستورانداری با حضور 490 شرکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه. در این نمایشگاه افغانستان هم حضور قابل توجهی داشت. خانم دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم در بازدید از این نمایشگاه گفتگوی اختصاصی داشت با خبرنگار رادیو دری و درباره این نمایشگاه و ظرفیت‌های همکاری‌های ایران و افغانستان صحبت‌هایی داشت که دعوت می‌کنم بشنوید.
اصولا نمایشگاه ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتا کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه های معدنی و سنگ های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردین؟ بله. چگونه ارزیابی میکنین؟ بله. حضور اینها
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم.
بسیار تشکر میکنم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، ششمین نشست سه جانبه بین وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در پکن برگزار شد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری گزارش درباره این نشست دارد که در این قسمت از برنامه تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ ای وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پیکن برگزار شد. حافظ احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون ششمین نشست دیالوگ وزیران خارجه افغانستان، چین، پاکستان بحث شد و توافقات صورت گرفت. تکلمه افزاید که در این نشست مولوی امیرخان متقی رابط افغانستان با چین و پاکستان را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در این بخش پیشرفت‌های خوب صورت گیرد. از سوی هم وزیران امور خارجه چین و پاکستان از گسترش بیشتر رابط بر اساس همسایگی خوب و احترام متقابل اطمینان دادند. به گفته حافظ ضیا احمد تکل در این نشست سی جانبه اطراف روی افزایش تجارت و ایجاد تسهیلات در بخش ترانزیت توافق کردند. همچنان به گفته تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین در پیکن دیدار جداگانه کرد.
ده هیواد ده بهرنی چار وزیر چین ده افغانستان لمهم و اقتصاد شریکان و بالا او هیلیت
در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی بین افغانستان و چین گفتگو شده است. وزیر امور خارجه در این دیدار چین را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیر یابد. متقی تأکید کرد که باید یک راه حل جامعی برای تمامی مشکلاتی که تاجران افغان هنگام صادرات محصولات زراعتی و سایر کالاها با آن مواجه هستند پیدا شود. حسوی هم وزیر امور خارجه چین تعهد کرد که به حمایت سیاسی و اقتصادی خود از افغانستان ادامه می دهد و تلاش می کند موانعی بر سر محصولات زراعتی و دیگر کالاهای وارداتی افغانستان برطرف شود. وانگ ای افزود که چین به عنوان همسایه خوبی افغانستان از هیچ گونه همکاری برای رشد اقتصادی این کشور دریغ نخواهد کرد. در این حال آگاهان امور سیاسی رابط افغانستان با چین را مهم می‌دانند. عبدالحسن صالحی آگاه رابط بین الملل رابط کابل پیکن را متکی بر حسن همجواری و رابط متقابل و خوب خوانده میگوید.
رابط افغانستان و چین همواره بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری بوده و سفر آقای متقی رابط چین افغانستان را بیشتر مستحکم ساخته و توجه چین را بیشتر به سرمایه گذاری در حوزه معادن افغانستان جلب خواهد نمود.
پیش از این نمایندگان چین و پاکستان در خصوص تطبیق توافقات پنجمین نشست سه جانبه و تدویر ششمین نشست سه جانبه با طرف افغانستان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته افغانستان این که آقای خادم، هماهنگ کننده کمک‌های مردم افغانستان به مردم غزه، گفته طی بیش از یک سال گذشته بیش از 40 بار کمک‌های مردم افغانستان به مردم مظلوم غزه ارسال شده است. در بیش از یک سال گذشته که شاهد جنایت‌های بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه هستیم، چنانچه در همین برنامه هم بارها گزارش‌هایی داشتیم، افغانستان حمایت‌های قابل توجه داشته از مردم غزه و همواره جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده. اما درباره این کمک‌ها گفتگوی انجام شده با مولوی امیر محمد خادم، هماهنگ کننده کمک‌های مردم افغانستان به مردم غزه، بخشی از صحبت‌های آقای خادم را دعوت می‌کنم که بشنوید.
در ابتدا وقتی که ما دیدیم که تعدیات و تجاوزات اسرائیل و همفکرانشان بر علیه غزه و کرانه باختری و مردم مظلوم فلسطین شروع می باشه، ما به ذی فکر افتادیم که چطور باید کرد که یک نوع مساعده و کمک ما بتونیم به برادران مظلوم خود برسانیم. فکر کردیم به کمک های بدنی، و کمک های بدنی چون امکان پذیر نبود لذا رو آوردیم به کمک های مالی. بعد از او سوال کردیم از برادرانی که ما با اونا ارتباط داشتیم در غزه و همچنان در سوریه، اونها با ما گفتن که غیر از کمک مالی دیگه راهی نمی باشه. ابتدا از خود دوستا و رفیقا و هندیوالایی که داشتین و بعض برادران مخلصی که بود اندازه پول کمی جمع‌آوری کردین، تقریبا از سال بیشتر می شود، پول کمی جمع‌آوری کردین و ارسال کردین و به مطلب و مقصد رسید. بعد از اونجا با ما تصاویر و عکس‌ها و کلیپی روان کرد، تشکری کرده بود و ما اعتماد ما یعنی چند برابر شد، یقین به ما حاصل شد که کمک هایی که ما میکنین به اونجا 100% میرسه. اندازه مسئولیت شرعی که بر دوش هر مسلمان میباشه با مو اندازه ان شاء الله برآورد میشه و مشکل اندازه حل میشه. لذا دیگه ما بعدها یعنی اقدام همه جانبه کردین و تصمیم گرفتین که ان شاء الله به پیش هر تاجر و انسان خیری که به امرای ما شناخت داشت و پیش از اونا برین و همین نوع مساعدات را با اونا به میان بگذاریم، که امکان داره که اگر شما مساعدات مالی داشته باشین به طریق صحیح و به طریق دلخواه شما و به هر جا که شما بخواین ما میتوانیم برسیم. بعد مرحله دوم تقریبا بود که کار شروع کردین، مرحله قراقرا شروع شد تا فعلا که الحمدلله 41 مرتبه تال ما روان کردیم. از 2,000,000 دلار هم تیر شده، 2,10,000 دلار تقریبا به طریق عمده. الحمدلله ما مردم مظلوم فلسطین و غزه رساندیم.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که این هفته سفری داشت به روسیه، از توافق دو کشور بر سر استفاده از پولهای ملی افغانستان و روسیه در تجارت بین دو کشور خبر داده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در این باره دارد که به اتفاق میشنویم.
کابل ماسکو توافق کردند تا با پول مروج هر دو کشور داد و ستد تجارتی انجام دهند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت که در ترکیب هیئت عالی رتبه به روسیه سفر کرده بود، پس از بازگشت به کابل پیرامون توافقات صورت گرفته با روسیه روشنی انداخته، گفت موانی بر راه صادرات و ترانزیت افغانستان برداشته شده و بر اساس پیشنهاد روسیه با پول مروج افغانستان و روسیه تجارت صورت میگیرد. وزیر صنعت و تجارت از آمادگی شرکت‌های روسی در استخراج معادن، همکاری‌های فنی، آمادگی بخش دولتی روسیه در بخش شهرسازی و شهرک‌سازی، سرمایه‌گذاری در خط آهن افغان ترانس و فراهم شدن سهولت‌ها در سکتور ترانسپورت و ترانزیت خبر داد و گفت.
به خودتان معلوم است که مواد غذایی، مواد زراعتی و مواد چیزهایی که اقلام صادراتی افغانستان یک سلسله مشکلات خود دارند، میخواهیم که در این بخش همراه ما همکاری داشته باشند و در این بخش انشاءالله همراه ما فنی همکاری کنند، چی از طریق مجالس آنلاین و چی از طریق برنامه های حضوری.
همچنان روسیه مایل است تا تولیدات افغانستان در آن کشور مارکتی خوب داشته باشد، به ویژه میوه تازه و خوش که در گذشته یکی از مارکیت های خوب برای کالاهای افغانستان به شمار می رفت. افغانستانی ها نیز از گذشته های دور به این طرف با تولیدات روسی آشنایی داشته و از آن مطمئن هستند. افغانستان و روسیه می خواهند پس از گذشت سالهای طولانی باب جدید را در عرصه تجارت، اقتصاد و سیاست باز کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته افغانستان این که رئیس پروژه تاپی در افغانستان و جنرال کنسول ترکمنستان در هرات در دیدار با والی هرات بر توسعه بندر تورغندی و خطوط ریلی در این منطقه مرزی تاکید کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات گفته که رئیس پروژه تاپی و جنرال کنسول ترکمنستان در هرات در این دیدار با ارائه گزارشی از پیشرفت‌های پروژه تاپی در بخش‌های مختلف از همکاری اداره محلی در فراهم کردن تسهیلات لازم قدردانی کردند. به باور کارشناسان، تاکید مقامات افغانستان و ترکمنستان بر توسعه بندر تورغندی و خط آهن هرات تورغندی میتواند نشانه روشن از عزم دو کشور برای تقویت تجارت منطقوی و کاهش وابستگی به مسیرهای ناپایدار باشد. اما در خصوص این پروژه ها، یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت های داخلی است برای توسعه این گونه زیرساخت ها. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در این باره به رادیو دری گفت:
در قسمت فولاد پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته، شرکت‌های بزرگی ایجاد شده و در حال توسعه هست. طبیعتاً که محصولاتی که در شرکت‌های فولاد و ذوب فولاد محصولات به دست می‌آید میتونه کاربرد بسیار خوبی در پروژه‌های زیربنایی از جمله پروژه‌های خطاان و سایر پروژه های بنیادی و ساختمانی به کار گرفته باشه. بنابراین ما امروز میتونیم بگیم با افتخار که شرک صنعتی هرات یا محصولاتی که در شرک صنعتی هرات تولید میشه میتونه در پروژه های بنیادی از اونها به کار گرفته شوه و تقریبا از شرک صنعتی یا محصولاتی که در شرک صنعتی هرات تولید میشه به نوعی افغانستان را از وابستگی نجات داده.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. اداره مالیات فدرال پاکستان تعرفه 10% وضع کرده بر واردات کالاهای ترانزیتی افغانستان. این موضوع را زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که به اتفاق بشنویم.
وضع 10% فیس پروسس بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادن که اداره مالیات فدرال پاکستان 10% فیس پروسس یا هزینه رسیدگی را بر 10 از کالاهای ترانزیتی افغانستان که از طریق پاکستان وارد کشور می شود وضع کرده است. بر اساس اطلاعیه اداره مالیات فدرال پاکستان، این مقدار هزینه به گونه الکترونیکی بر 5 جدید از جمله ابزارهای زراعتی، جرثقیل ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین ها اعمال خواهد شد. از سوی هم وزارت تجارت پاکستان به منظور جلوگیری از سوی استفاده از طرف های پایین گمرکی افغانستان پیشنهاد تضمین بانکی و فیس پروسس را مطرح کرده است. میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان در این باره میگوید.
افغانستان یک کشور زراعتی است. همه ساله که فصل سال میوه دیاقین کشور مثل انگور و سیب افغانستان به ثمر میرسد، کشور دوست همسایه پاکستان را را مزدود میسازد، مشکلات ایجاد میکنند. باز هم امسال تصمیم های بسیار خوبی پیش رو ندارند. متاسفانه که 10% روی صادرات ترانزیت افغانستان یا طرفه را افزایش دادین. یک صدمه بزرگ برای سکتور تجارت کشور افغانستان ماست.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سید مسعود میگویند پاکستان با اعمال فشارهای اقتصادی بر افغانستان و دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود در منطقه و جهان است.
نمیشه که از پاکستان چیز دیگه هم توقع داشت. از این لحاظ فکر میکنم تمامی حرفایی که میزنند بهانه هایی است که در پوشش یک حرکت اقتصادی و هدفهای سیاسی نهفته است. حرکت کاملا تبعیضی و از لحاظ اقتصادی قاتلانه در برابر افغانستان، در برابر تجارتش و در برابر واردات و صادرات ما قرار میگیره.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام پاکستان واکنشی نداشته، اما در گذشته پیوسته تلاش کرده تا هر گونه چالش را از طریق گفتگو حل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خود را نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید.
شنیده میشوید
آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه مانگه در آقای بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
دوستان و عزیزان شنونده تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوین. اکنون دعوت میکنیم که یک برنامه مستند بشنوین با عنوان جزیره مجنون با مدت 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله خفته در گلستان غربت سخن میگوییم. لاله سرخ از ولایت بامیان و از منطقه غراب، شهید سید امیرشاه حسینی. سید امیرشاه حسینی فرزند سید حسین علی از منطقه غراب ولایت بامیان در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشه. سنین کودکی خودش در افغانستان میگذرانه و زمانی که حدوداً 10 سال سن داره، پدر جهت ادامه تحصیل دروس حوزوی تصمیم میگیره به ایران عزیمت کنه. لذا سید امیرشاه هم به همراه پدر و خانواده به ایران هجرت میکنه. در مشهد مقدس و در منطقه گلشهر ساکن میشه. سید امیرشاه از همون دوران کودکی بسیار پرتلاش، منضبط و با اخلاق بوده و از احترام خاصی در بین خانواده و دوستان برخوردار بوده. سید مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی.
داداشم در اندازه یک سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات من خواست طرف ایران بیه. خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب. مثلا عرف پدخ رو گوش میکرد، عرف مادر رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود. درس خان هم بوده، من سندی سال کم خون نماز میخوند. مسجد مرفت، درساش خوب بود. یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود، کمک خانواده خوب بود.
سید محمد حسینی ملقب به فطرت برادر شهید سید امیرشاه حسینی.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب. به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه‌های بسیج مساجد شرکت می‌کرد، در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش می‌برد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب می‌کرد که گهگاه بنایی کنند و گهگاه هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاه در کارگاه قارن بافی نیز کار کنند. در مورد اخلاق و روحیاتشان مطلبی که به ذهنم میرسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. ایشان به عنوان طفل 11 ساله 12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت میکردن آخر هفته مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود با هم میرفتیم دوره های قرآن شرکت میکردیم، ماه رمضان کلاس های آموزشی شرکت میکردن و کمک های اولیا را فرا گرفتن، تعامل اجتماعی داشت با محیط، با محیط ادبی، فرهنگی و اخلاقی. ایشان به طور نمونه اینجا بسیج مساجد بود، ایشان در بسیج مساجد